بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که اگر میته منظمتن الی مزکا باشه آیا بیعش جایزه یا جایز نیست، که این رو به این نحو که بگیم بیع المزکا منظمتن الی المیته یا بیع المیته منظمتن الی مزکا، هر دو تعبیر در کلمات فقها آمده، آیا جایزه یا جایز نیست؟ وجه نزاع و وجه اشکال رو قبلا عرض کردیم که چون وقتی منظم به مزکا میشه، باز اینجا هر دو وجوب اجتناب داره، هر دو غیر جائز الاکله، چون علم اجمالی داریم یکی از این دوتا عنوان میته رو داره روی این جهت، و یک جهت دیگر که در بحث گذشته عرض کردیم این نزاع مطرح شده. عباراتی از فقها رو خوندیم، حالا بعد از این که این عبارات رو ملاحظه فرمودید، مجموعاً در این بحث 8 احتمال وجود داره که کثیری از این احتمالات قائل هم داره. این احتمالات رو بیان میکنیم و بعد وارد بحث میشیم. اولین احتمال این است که بیع این دوتا جایز است مطلقا، چه مشتری مسلمان باشه چه مشتری کافر باشه. نهایتش این است که اونجایی که مشتری مسلمانه، مشتری مسلمان اگر آمد این دوتا رو با هم خرید جواز اکل نداره، در سایر انتفاعات مثل کود دادن و اطعام حیوانات و اینها میتونه استفاده بکنه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بیع این دوتا فقط به کافری که مستحل میته است جایزه. الان میته و مزکا با هم مخلوط شدن، ما میتونیم این رو به یک کافر مستحل این رو بفروشیم، که در جلسه گذشته عباراتی از مرحوم شیخ در نهای در وسیله ابن حمزه و برخی از فقهای دیگر همین نظر رو داشتن. در این قول اول و دوم این بود که این دوتا رو با هم بفروشیم. بیعه هما به معنای این که ثمن در مقابل هر دو قرار بگیره. احتمال سوم این است که هر دو رو بفروشیم، اما فقط به قصد این که ثمن در مقابل مزکا باشه. هر دو رو میفروشیم، خب نمیدونیم کدوم مزکاست کدوم میته، نیت میکنیم این ثمن در مقابل مزکا، هر دو رو باید تسلیم کند بایه به مشتری، برای اینکه اون مبیع واقعی که مزکاست تسلیم بشه. تسلیم هر دو به عنوان مقدمه برای تسلیم مزکاست. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم این است که اصلا قصد معامله نکنیم، بلکه برای استنقاض مال کافر این کار رو انجام بدیم، که برخی الان همین نظر رو دارن، در بعضی از تعابیر فقها هم قبلا همین بود، مرحوم علامه در کتاب مختلف همین نظر رو دارن. برای اینکه مال کافر رو از دستش بالاخره بگیریم و استنقاض بکنیم، این بیته مختلف به مزکا رو تحویل او میدیم، اما قصد معامله حقیقیه درش نداریم. بله بله بله. خب اینم احتمال چهارم. احتمال پنجم این است که روی یک مبنایی که در باب علم اجمالی اونجا برخی میگوین موافقت قطعیه واجب نیست و ارتکاب احد الاطراف جایزه، برخی میگن که حالا اگر دو تا ظرف دارید، علم اجمالی دارید یکی از این دو تا نجسه، اینجا موافقت قطعیه واجب نیست، میتونید یکی از این دو تا ظرف رو مرتکب بشید، دیگری را بدلا عن الواقع رها بکنید. روی این مبنا اینجا بیایم بگیم که یکی از این دو تا رو علی التأخیر بفروشیم، بایه بگه خب یا این رو یا اون رو تخییرن، یکیش رو میتونه تخییرن بفروشه دیگری رو رها بکنه، که نظیر این حرفم در باب تعارض خبرین زده شده. اینم احتمال پنجم. احتمال ششم که در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره شریف در کتاب مصباح الفقاه است، این است که بیع این دوتا، این مختلف مزکاب میته که مخلوط شده، بیعش به شخص واحد جایز نیست. اگر مشتری یه نفره بخواد هر دوی اینها رو بخره جایز نیست، اما اگر مشتری دو نفر باشه بیعش جایزه، که حالا بعدا دلیلش رو ذکر میکنیم انشاءالله. این هم احتمال ششم. احتمال هفتم این است که بگیم مطلقا بیع اینا جایز نیست، به هیچ وجهی، نه به مسلمان نه به کافر اصلا بیعشون جایز نیست. احتمال هشتم این است که این حکم مشتبه رو پیدا بکنه، مختلط حکم مشتبه رو پیدا بکنه، همانطوری که در لحم مشتبه این قبض این کره علی النار و این انقبض فهو زکیون و این انبسط فهو میتتون، اینجا هم همین حکم رو داره. این هشت احتمالی که در مسئله وجود داره. حالا بعد از اینکه این احتمالات روشن شد، در مسئله از در دو مقام باید بحث کرد. یک مقام بحث از حیث قواعده، ببینیم روی ضوابط و قواعدی که داریم، روی ضوابط و قواعد آیا این بیت بیع میته مختلطه به مزکا جایز یا جایز نیست، این یک بحث. مقام دوم بحث از حیث روایات، که ما سه طائفه روایات در این بحث داریم. اما در مقام اول، خب ببینید ما تا اینجا در بحث میته یک بحث جواز الانتفاع رو داشتیم، یک بحث بیع میته منفردتن داشتیم، حالا آمدیم بحث سوم بیع میته منظمتن الی مزکا. اگر کسی قائل شد به اینکه انتفاع از میته غیر از اکل و شرب جایزه، و کسی قائل شد به اینکه بیع میته منفردتن به خاطر همین که انتفاع از او جایزه، آمد گفت بیع میتم جایزه. خب اینجا قاعده این است که باید وقتی بیع میت منفردتن جایز باشد، به طریق اولا باید بیع میت مختلطتن جایز باشه. و اصلا اون روز عرض کردیم در این نزاع اصلا نباید بگیم اینها باید داخل بشن. کسانی که قائلن به این که بیع میت منفردتن برای این که انتفاعات محلل دار جایزه، اینا نباید در این بحث منظمتن باشه دیگه وارد بشن، برای اینکه روشنه که روی نظر اونها این عرض میکنن که بیع میت جایزه. نمیشه، اون که نمیشه، اون که نمیشه، انتفاع محرمه رو نیست در اینجا. این روی این مبنا، اما روی مبنای مشهور، مشهور قائل بودن به این که هم انتفاع به میت جایز نیست و هم بیع میته به صورت منفردتن جایز نیست. خب روی این مبنای مشهور همین عبارت نیست که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب آمدن عنوان فرمودن کما لا یجوز بیع المیته منفردتن یا منفردن، لا یجوز بیعها منظمتن الى مزکا. مرحوم شیخ فرمودن که این جایز نیست روی همین مبنای مشهور. روی مبنای مشهور وقتی میگیم انتفاع جایز نیست، بیع میت منفردتن هم جایز نیست، نتیجهش این است که میت مسلوب المالیت، وقتی مسلوب المالیت در یک معامله بخواییم مزکا که مالیت داره کنار یک چیزی که مالیت نداره قرار بدیم، به طوری که ثمن در مقابل هر دوی اینها بخواد واقع بشه، این جایز نیست روی این قاعده‌ای که عرض کردیم. باقی میمونه این مبنا، اگر کسی انتفاع رو جایز بداند اما بیع را منفردتن جایز ندانه، اگر کسی گفت انتفاع به میت جایزه اینجا ولی بیع را، بیع میت رو گفت جایز نیست، اینجا میتونه به قصد مزکا بفروشه. بگه خب حالا من یه میته دارم یه مزکا، اینا مخلوط به هم شده. قاعده در اینجا این است که الان بیاد حالا که مزکا و میته معین نیست و مشخص نیست، قصد کند دی را روی مزکا، ثمن رو هم در ازای مزکا قرار بده، اما چون نمیدونه میته و مزکا کدامه، هر دو رو با هم به مشتری تحویل بده. چرا؟ در غیر عکس استفاده میکنه. فرض کردین جواز الانتفاع داره. ببینید این نکاتی که دارم عرض میکنم، در این مباحث گذشته ما در بین بزرگان افرادی رو داریم انتفاع رو جایز میدونن، بیع منفردتن رو هم جایز میدونن. این یک. مشهور میگن انتفاع جایز نیست، بیعش هم جایز نیست. اینم دو. مبنای سوم چیه؟ مبنای سوم این است که انتفاع جایزه، بیعش جایز نیست. بعضی از بزرگان این نظر رو دارن، میگن آقا بله انتفاع به میت جایزه، اما چون در بیعش روایات خاص داریم و میگن بیع میت منفردتن جایز نیست، پس بیعش جایز نیست. سمن المیت صحتون دارین، پس بیعش جایز، اما انتفاع جایزه. خب حالا رو مبنای اینا بله؟ حالا گذشتیم از اونا دیگه، دوره بر نگردیم، داریم الان مبنا رو نقل میکنیم. وقتی آدم مبنا رو نقل میکنه دیگه بحث رو تکرار نمیکنه. روی مبنا ببینید، داریم مبانی رو نقل میکنیم. مبنای سوم این است که انتفاع جایز است اما بیع به تنهایی جایز نیست. میخوام ببینیم اینا، حالا هنوز به روایات مانحنفی هم نرسیدیم، اینا رو خوب دقت بفرمایید. میگیم انتفاع جایزون اما بیع میت منفردتن جایز نیست، ولو در بیع منفردتن به خاطر روایات گفتیم جایز نیست. میخواییم بینیم کسی که این دوتا مبنا رو داره، میگه انتفاع جایزه، بیع میت منفردتن جایز نیست، این در مانحنفی رو قاعده چی باید بگه؟ حالا در مانحنفی روایات مختص به مانحنفی هم داریم که اونم بهش میرسیم، اما بخواییم بگیم این رو قاعده چی باید بگه. در مبنای اول که انتفاع جایز، بیع منفرد جایز، قاعدش این است که مذمم جایز. در مبنای دوم انتفاع جایز نیست، بیع منفرد جایز نیست، مذمش هم جایز نیست. چی روشن؟ اما روی این مبنای سوم چه بگیم؟ انتفاع جایز است اما بیعش منفردتن جایز نیست. بخواییم ببینیم که آن قاعده اختزا میکنه بگیم پس مختلطن هم باید بگه جایز نیست، یا اینکه نه ممکنه بگه قاعده این است که مختلطن مانعی نداره. اینجا عرض کردیم که اگر قائل به جواز انتفاع بشیم و قائل بشیم به اینکه بیع میت منفردتن جایز نیست، قاعده اقتضا میکنه جواز در مانحنفی رو. چرا؟ بگیم خب الان میت به تنهایی که نیست، مزکا هم هست، مزکا مالیت داره، منتها این دوتا با هم مخلوط شده، نمیتونیم بفهمیم کدام میت است کدام مزکاست. پس میتونیم علل قاعده بگیم بایع میتواند به قصد بیع مزکا بیاد در اینجا بفروشه و تسلیم بکنه به مشتری، ولو مشتری مسلمان باشه. چون مشتری مسلمان هم میگه خب آقا مزکا رو بدید، حالا میتم الان مخروض شده، هر دو رو به من بدید، اصلا هر دو رو میخوام صرف در تسمید بکنم. و ها چزا ما میتونیم به کافرم بفروشیم به قصد اینکه کافر بخوره. اینجایی که مختلط شده به کافر بفروشیم کافر بخورد، بنابر این که بگیم کفار مکلف به فرو نیستن. تو یکی از قواعد فقهیه ما این است که همانطوری که عرض می شود که مسلمان ها مکلف به فروع هستند، آیا کفار هم مکلف به فروع هستند یا نه؟ خب برخی از فقها ها میگن هستند، بعضی ها میگن نه اونا مکلف به فروع نیستند. خب اگر گفتیم مکلف به فروع نیستند، اکلش برای اونها دیگه مانعی نداره. خب اون وقت در اینجا نکته ای که وجود داره این است که بگیم خب این بایع که مسلمانه، این برای بایع که قابلیت انتفاع نداره، بگیم که لزومی نداره و دلیلی نداریم که مبیع باید ممکن الانتفاع برای خود بایع هم باشه. این تقریبا اجمالی از بحث علل قاعده اینجا. مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الفقاهه اونجا هم که ایشون این تشکیق رو کردن که ما باید در دو مقام بحث بکنیم، یکی علل قاعده یکی طبق روایات و اینها، اونجا اینطوری فرمودن، عبارت ایشون اینه: ان المدرك لحرمت بیع المیته ان کان هی النصوص و الاجماعات فلا شبهت فی انها لا تشملان صورت الاختلاط. ایشون فرمودن ما باید ببینیم دلیل حرمت بیع میت منفردتن دلیل چیه. اگر دلیل رو نصوص و روایات در میته که ثمن المیت صحتون اینها بخواییم قرار بدیم، این روایات انصراف از ما نحن فی داره و شامل ما نحن فی نمیشه. این روایت وقتی میگه ثمن المیت صحتون ظهور در اون داره، حالا داریم کلام ایشون رو نقل میکنیم، ظهور در این داره ثمنی که در مقابل خود میته قرار میگیره، اما اونجایی که میته منظم به مزکاش و ثمن در مقابل مجموع قرار میگیرد، این دیگه از مورد این روایات چیه؟ خارجه. این روایات از اینها دیگه انصراف داره. فرمودن لأنهو لا یسلق بیع المیته علا ذلک ما قصد المزکا. این یک قسمت از بیان ایشون. با همین قسمت رو الان حل کنیم بریم سراغ قسمت دیگر. اگر ما باشیم و این روایات ثمن المیت صحتون یا اونجایی که در اون صحیحه بزنتی میفرمود لا یأکلها ولا یبیعها، آیا این لا یبیعها اطلاق نداره؟ یعنی میته نباید در دایره مبیع قرار بگیره، میخواد به تنهایی مبیع باشه، میخواد با مزکا و اینها مبیع باشه، یا در ثمن المیت صحتون؟ این ثمن المیت صحتون آیا نمیشه بگیم این اطلاق داره اونجایی که ثمن یا در مقابل تمام میته باشه، تمام ثمن در مقابل تمام میته، یا جزئی از ثمن در مقابل جزئی از میته باشه؟ عبارت اخرى مرحوم آقای خویی و بعضی از تلامذه ایشون در تعلیقی که بر مکاسب دارن، اینها آمدن انصراف رو در اینجا پذیرفتن، فرمودن این روایاتی که دلالت بر حرمت بیع میت می کند، این انصراف داره به اون موردی که میته را به تنهایی شما بخواید بفروشید، اما اونجایی که میته رو منظم به مزکا بخواید بفروشید، این از مورد این روایات خارجه، این روایات دیگه شامل اون نمیشه. به نظر ما این تعبیر و این فرمایش در اون روایات ثمن المیت صحتون خوبه، ظهور در این داره که میته به تنهایی مبیعه، ثمنم به تنهایی و تماما در مقابل میته. اما اون روایت صحیحه بزنتی چی؟ در صحیحه بزنتی داره یزیدها و یسرج بها ولا یأکلها. خب لا یأکلها اگه میته بگیم که این فقط به اونجای انصراف داره که میته معینه، اما اونجایی که میته مخلوط به مزکاس حکرش مانعی نداره، این مشکله. لا یأکلها ولا یبیعها این اطلاق داره چه اونجایی که میته به تنهایی باشه، چه اونجایی که میته مختلطاً به مزکا باشه. این فرمایش در اون روایات ثمن المیت صحتون بعید نیست و برای ما قابل قبوله، ولی در صحیحه بزنتی ما بازم نمیخوایم بگیم حتما فرمایش اینا ناتمامه، ولی یه مقداری پذیرشش مشکله. تا برسیم به نتیجه مطلب، بعد فرمودم این در صورتی که مدرک عبارت از نصوص و اجماعات باشه. بعد فرمودن و امکان المدرک و فلمن حرمت الانتفاع بالمیته لکونها مسلوبت المالیه اند شاره. اگر دلیل منع بیع میته به تنهایی این باشه که مال نیست، شارع سلب مالیت کرده از او، و قلنا به تنجیز العلم الاجمالی، اینجاست اون نظریه رو دادن. می‌فرمان قاعده اقتضا می‌کند که بیع این دوتا میته مختلط به مزکا به شخص واحد صحیح نباشه، اما اگر به شخصین شد مانعی نداره. چرا؟ الان دو تا گوشته، بدونیم کدوم میته است کدوم مزکا. این گوشت رو میدیم به زید میفروشیم، مانعی نداره، چون من علم ندارم که این حتما میته است، احتمال میدم، احتمالم که مانعیت نداره، پس این معامله صحیحه. میایم سراغ دومی، دومی رو احتمال میدم، اونم میخوام به یه مشتری دوم بدم، مجرد احتمال مانع از جواز الانتفاع نیست. هم در بیع اولی مشتری میتونه استفاده کنه، هم در بیع دومی. اجازه بفرمایید، مثل این که در اطراف علم اجمالی الان دو تا ظرف هست، من علم اجمالی دارم یکی از این دو تا نجسه. حالا اگر یه ظرفش رو زید برداشت برد، یه ظرف دیگه‌ش هم امر برداشت برد، زید الان علم اجمالی داره؟ نه، یه ظرفه. علم اجمالی اونه که دو طرف داشته باشه لااقل. الان دو تا ظرف اینجا وجود داره، من که علم اجمالی دارم یکی از این دو تا نجسه، عقل میگه بر تو اجتناب از این دو تا واجبه. اما اگه زید آمد یه ظرف رو برد، اینجا یک ظرفه، اطراف وجود نداره، زید دیگه علم اجمالی نداره، استفادهش برای زید مانعی نداره. امرم آمد ظرف دیگر رو برداشت برد، اونم علم اجمالی نداره، استفادهش برای او مانعی نداره. یا در اونجایی که شما میگید اگر اطراف علم اجمالی یکی از اطرافش منعدم شد و از بین رفت، طرف دیگرش جواز ارتکاب داره، یا یکی از اطرافش از محل ابتلا خارج شد. خب شما یادتون هست که مرحوم یکی از ابتکارات شیخ انصاری که قبل از مرحوم شیخ کسی این مطلب رو نفرموده بود، این است که شیخ می‌فرماید از شرایط منجزیت علم اجمالی این است که اطرافش باید محل ابتلای انسان باشه، اما هر طرفی اگر از محل ابتلا خارج شد، یا این ظرف اینجایی که الان جلوی منه نجسه، یا اون ظرفی که در هندوستان وجود داره و تا آخر عمرم مورد ابتلا من نمیشه اصلا، فرموده اینجا علم اجمالی منجزیت نداره. و ما هم تقریبا حدود شاید 10-15 سال پیش، اون موقعی که اولین کنگره ارشد شیخ اعظم انصاری رو در قم قرار دادن، دو تا مقاله اونجا ما نوشتیم که هر دو مقاله هم در عرض میشود خود اون کنگره خود من قرائت کردن. یکیش راجع به همین نظریه شیخ بود، شرطیت ابتلا در منجزیت علم اجمالی، بحث مفصلی هم در اونجا ما داریم. خب اگر یکی از اطراف از محل ابتلا خارج شد، این علم اجمالی منجزیت نداره. مرحوم آقای خویی فرمایند پس اگر ما مدرک را جواز الانتفاع قرار دادیم، نه روایات، خب جواز الانتفاع اگر دوتا رو با هم به یک نفر بفروشیم، اون یه نفر راست جواز الانتفاع نداره، چون اونم مثل ما چی پیدا میکنه؟ علم اجمالی پیدا میکنه. اما اگر این دوتا رو به دو نفر فروختیم، اون دو نفر هر کدام دیگه فقط مجرد احتمال رو میدن،
دیگه علم اجمالی ندارن، ارتکابش برای هر کدام که از این دو نفر جایزه. این فرمایش آقای خویی روش دقت کنید، ببینید که آیا مناقشه داره یا نه. فردا اول درس باز ما نظر آقایون رو میخواییم ببینیم راجع به این عرض میشود که نظری دارید یا نه، برای اینکه میخوام تک بفرمایید این نظری در مسئله. و صلی الله علیه.